خانه اندیشمندان علوم انسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر و خوشحالم که خدمت شما و دوستان انجمن حقوق مالکیت فکری ایران هستم. به عنوان نفر آخر که خواهش کردم که در این جایگاه باشم، خیلی وقتتون نمیگیرم، در حد یه رو میخوام یک طرح مسئله بکنم و اون هم تهیه کننده مؤلف هست. دوستان عزیز، در عالم سینما صحبت میشه از تهیه کنندگان سینما، و وقتی که از سینماگر مؤلف صحبت میشه، طبق همون نظریه که از خارج اومده و وارداتی هست، از کارگردان و سینماگر مؤلف صحبت میشه. اینکه کارگردانی خودش نویسندگی رو انجام میده، مشاغل متعدد دیگر رو هم در فیلم خودش انجام میده، از جمله مثلا تدوین. بنابراین کارگردان مؤلف در سینما یک مبحث شناخته شده هست که سالها در موردش صحبت میشه، نه از منظر مالکیت فکری، کلن در خبرنگاری و روزنامه نگاری سینما از اون صحبت میشه. اما از اینجا میخوام صحبت بکنم که آیا همه کسانی که کار هنری میکنن یا در عالم هنر مشغولن میتونیم بهشون آرتیست یا هنرمند بگیم یا نگیم؟ خب خارج از حقوق مالکیت فکری ما میتونیم بگیم که هنرمند چه کسی هست. مثلا در قدیم گفته میشد کسانی که از راه هنر ارتزاق میکنند، یا برخی تعداد اثر رو مطرح کردن، اینا رو قبل از مالکیت فکری عرض میکنم. ولی دیدیم افرادی که هنرمند هستن، نویسنده هستن و با یک اثر هم نویسنده شدن. مثلا خانم سعیده قدس با کتاب کیمیا خاتون یک ضرب یا نویسنده صاحب سبک شد و شناخته شد، تثبیت شد. یا مثلا خانم فتانه حاجی‌زاده جوادی با بامداد خمار همین اتفاق براشون افتاد. اما در مالکیت فکری ما قانون بیسمون که قانون سال 48 هست، حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، تو ماده یک پدیدآورنده و اثر رو تعریف کرده، تو ماده دو انواع اثر رو گفته، بعد حقوق پدیدآورنده رو گفته، حقوق مادی، حقوق معنوی، بعد ضمانت اجراها، تخلفات، جرایم مجازات ها و تمام. اما اینکه چه کسی پدیدآورنده هست، چه کسی آرتیست یا هنرمند هست یا نیست، به نظر میرسه که پاشنه آشیل ما هست در حقوق مالکیت فکری. افرادی هستن که شهره هستن در این زمینه، مثلا نویسنده هست، کارگردان هست، آهنگساز هست، اینها رو کسی در موردش تشکیک نمی‌کنه. اما کمی جلوتر که میریم میخوام در مورد تهیه کننده صحبت کنم و به طور مشخص تهیه کننده در سینما. عرض کردم فقط یک طرح بحث میکنم که اساتید بنده که همه در این نشست حضور دارن در موردش فکر کنیم و شاید بتونیم به نتیجه جدیدی برسیم. الان که با هم داریم صحبت میکنیم، تهیه کننده رو پدیدآورنده محسوب نمی‌کنن و تهیه کننده سینما نمی‌تونه از مواهب و ضمانت اجراهای قانون سال 48 استفاده بکنه. مثال یا سوالی که من میزنم، یعنی اون قسمتی که میخوام روش تاکید داشته باشم، این هست: یک فردی تهیه کننده هست و اسمش در تیتراژ فیلم نمیاد، یا اسم دیگری میاد و میخواد اینجا از ضمانت اجراهای کیفری قانون سال 48 استفاده کنه. رویه دادسرای فرهنگ و رسانه و محاکم ما این هست که اون نمیتونه از ضمانت اجرای کیفری استفاده کنه، چون میگه نه تو مؤلفی، نه مصنفی، نه هنرمندی، آرتیست نیستی، پدیدآورنده نیستی. دوست عزیز فریخته من، سینماگر درجه یک، آقای کوهیان تو این نشست حضور دارن. آقای کوهیان، ما مدیر تولید رو میتونیم هنرمند تلقی کنیم؟ آیا مدیر تولید میتونه خالق اثر باشه، میتونه پدیدآورنده باشه؟ یک مدیر تولید در سینما میتونه پدیدآورنده باشه در سینما که بعد بره از مواهب و ضمانت اجراهای سال 48 استفاده بکنه؟ خیلی راحت در موردش صحبت میکنیم. تهیه کننده کاری نمیکنه، 5 نفر رو دور هم جمع میکنه و خرج میکنه و یه مدیریتی میکنه و این اصلا آرتیست نیست، پدیدآورنده نیست. من میخوام چند تا مثال بزنم. در سینمای قبل از انقلاب ما یه پدیده‌ای داشتیم به نام علی عباسی. علی عباسی یه تهیه کننده، یه صاحب سبک بود که یک جهان شخصی خودشو داشت. من برای شما اسامی فیلم‌ها رو میگم: سوت دلان، بوت، شب غریبان، نازنین، سازش، تنگ سیر، تنگنا، رشید، پنجره، حسن کچل، رضا موتوری. و بعد از انقلاب یه اثر مشترک که حالا در موردش هم اختلاف شد، جعفرخان از فرنگ برگشته. اینها به تهیه کنندگی علی عباسی بود و سازمان تهیه کنندگی فیلمی که قبل از انقلاب داشت. همه اول فیلماش هم مینوشت علی عباسی تقدیم میکند. یک معنایی داشت که علی عباسی تقدیم میکند، یعنی این یک اثری است که مهر علی عباسی روشه، یعنی من تهیه کنندم. این منیتش زیاد بود، چون فیلم هایی که تهیه کرده همه میتونه جز مفاخر سینمای ایران باشه. یا بعد از انقلاب ما آقای هارون یشایایی رو داشتیم، یه تهیه کننده مؤلف میتونیم بهش بگیم که آثارش رو من به شما بگم: ای ایران و ناخدا خورشید برای استاد ناصر تقوایی، هامون و اجاره نشین ها برای استاد مهرجویی، در مسیر تنباد مسعود جعفری جوزانی، جایزه علیرضا داوود نژاد، کیمیا عمرضا درویش، نون گلدون محسن مخمل باف، که فکر میکنم اسم شرکتشون پخشیران بود. میخوام بگم بعد از انقلاب هم داشتیم، یعنی یه کرکتری که وقتی اسمش به عنوان تهیه کننده میاد شما مطمئنی فیلم خوبی داری میبینی، فیلم درجه یکی داری میبینی. این فیلم هایی که نام بردم و آقای یشایایی تهیه کردن یا شرکتشون تهیه کرده همه جز بهترین فیلم های تاریخ سینما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست. یا همین چند روز پیش در واقع سومین دوره نشان عالی خورشید تقدیم شد به آقای سعید رشتیان، گفتن که در واقع از ایشون به عنوان یک تهیه کننده مؤلف در سینمای مستند ما داریم تقدیر میکنیم. نشان عالی خورشید رو بهشون دادن، آدمهای بزرگی از ایشون تعریف کردن که ایشون در تهیه کنندگی سینمای مستند چه جایگاهی دارن. ولی الان که داریم با هم صحبت میکنیم، تهیه کننده مؤلف و اساساً تهیه کننده هیچ جایگاهی در حقوق مالکیت فکری نداره برای اینکه بتونه از مواهبش استفاده بکنه. پس اگر یه تهیه کننده اسمش در تیتراژ نیاد و حتی اسم دیگری بیاد، باید بره دادخواست حقوقی بده، الزام کنه طرف مقابل رو که اسم من رو در تیتراژ بیار. یعنی عملاً از این قانون مالکیت فکری حداقل از قسمت حقوق کیفریش جدا شده. شاید فهم این مسئله نیاز به تدقیق بیشتری داشته باشه که آیا چقدر میتونه تهیه کننده، کسی که ما همش به این عنوان نگاه میکنیم که حالا یا هم سرمایه گذار هم تهیه کننده، یا فقط تهیه کننده ایه که پرسنل سرمایه گذار حقوق بگیره داره کار مدیریتی میکنه. این مدیریتی بر اساس آن چیزی که در ماده 1 قانون سال 48 اومده آیا میتونه از راه ابتکار، دانش یا هنر باشه یا نه؟ یعنی اون مدیریت تهیه کنندگی فیلم در سینما میتونه داخلش دانشی باشه، هنری باشه، ابتکاری باشه. من خیلی گشتم در آثار اساتید، چیزی پیدا نکردم که کسی در این مورد صحبت کرده باشه و فقط خواستم امروز یک طرح بحث کنم. به نظرم جاش خالیه. خیلی تهیه کننده مؤلف کم داریم، اما حتما داشتیم، حتما در تئاتر و موسیقی هم داریم. اما مثلا در حالا ماده 1 که عرض کردم وقتی داره اثر رو تعریف میکنه به دانش و هنر و ابتکار توجه کرده، یا در قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که برای سال 96 هست، اومده در آیین‌نامه اجراییش که برای سال 1400 هست هنرمند صنایع دستی رو تعریف کرده. درسته که این هنرمند صنایع دستیه، من میخوام ازش یه تنقیه مناطی داشته باشم. میگه کسی که به واسطه قابلیت‌های فردی و ذوق زیباشناسانه خود در خلق آگاهانه محصول صنایع دستی یا یکی از فرایندهای مهم آن نقش اصلی دارد و عرف او را آفریننده می‌داند. من میخوام از این تعریفی که در آیین‌نامه اجرایی بند 12 این آیین‌نامه اجرایی قانون استادکاران اومده استفاده بکنم. یعنی یه تهیه کننده یه دانش هنر و ابتکاری داره، ذوق زیبایی شناسایی زیباشناسانه تهیه کننده سایه میندازه روی اثر و یک خلق آگاهانه صورت میگیره، گفته یا یکی از فرایندهای مهم. این قسمت آخرش هم به عرف ارجاع داده، میگه عرف او را آفریننده میداند. آقای کوهیان اگر اینجا به من کمک کنید، شما در سینمای ایران آثاری داریم که مثلا میگن این فیلمو این کارگردانه نساخته، این فیلم تهیه کنندشه. ما در سینما هم داریم، یعنی مثلا فرض کنید استاد کیمیایی 30 تا فیلم ساخته، میگن 30 تا فیلم رو کیمیایی ساخته، اما هر 30 تا فیلم کیمیایی نیست، یعنی 5 تاشو دلش در واقع اونجوری که میخواسته نتونسته بسازه. بنابراین هر فیلمی که مسعود کیمیایی ساخته نمیتونیم بهش بگیم فیلمی از مسعود کیمیایی یه جاهایی رو در واقع محیط و مساحت روی استاد سایه انداخته، نتونسته فیلم خودش رو بسازه. میخوام از این استفاده بکنم. الان در عالم سینما من نام نمیبرم، ولی فیلمهایی داریم که میگن این فیلم تهیه کننده است، همه کارش تهیه کننده است، یعنی اندیشه تهیه کننده، ذوق و زیبایی شناسی تهیه کننده سایه انداخته روی در واقع کارگردان یا نویسنده هستش. میگن آقا این تهیه کننده دست به خاک بزنه کیمیا میکنه، و این در واقع میگن از هیچی کارگردان میسازه، نویسنده میسازه، یعنی این هژمونی تهیه کننده روش هست. و به نظرم میتونیم در موردش صحبت بکنیم که آیا تهیه کننده به هیچ عنوان نمیتونه مؤلف باشه. شاید بعداً در گام‌های بعدی بتونیم به این فکر کنیم که آیا مثلا یک جاهایی افراد دیگر هم میتونن این نقش رو پیدا بکنن، یعنی کسانی که ما الان اونها رو پدید آورنده نمیدونیم. ما هیچ وقت الان مدیر تولید رو در سینما پدید آورنده ندونستیم، اون رو به عنوان آرتیست یا پدید آورنده نشناختیم، و این فقط یک فتح بابی بود که بتونیم این کار رو بکنیم. و اساساً به نظرم حالا بعد از انقلاب میتونیم شاید دو سه تا نمونه نام ببریم، ولی قبل از انقلاب خیلی اینطوری بوده، یعنی در سینمای قبل از انقلاب خیلی از تهیه کننده ها سایه شون سنگین تر از نویسنده ها و کارگردان ها بوده، یک جهان شخصی داشتن و این جهان شخصی رو به نویسنده و کارگردان غالب کردن، هژمونیشون بر اونها بوده. مثلا در تبصره ماده 13 قانون سال 48 میگه پاداش و جزای نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی ادبی هنری طبق شرایط مسابقه تقدیم میشود از آن پدید آورنده است. میخوام از اینا یه ذره خوشه چینی کنم، استفاده بکنم که شاید در آتیه نزدیک بتونیم تهیه کننده رو هم خالق اثر بدونیم، و نه هر تهیه کننده ای، حداقل تهیه کننده مؤلف، گفتم شاید جای این خالی باشه. و دوست دارم که از فیلم‌های یاد نام ببرم که وقتی اسم تهیه کننده میومد شما رو اسم تهیه کننده انتخاب می‌کردید. دوستان یک زمانی در دهه 70 و 80 و حتی اوایل دهه 90 عشاق عالم سینما فیلم‌ها رو بر اساس تهیه کننده و کارگردان انتخاب می‌کردن، نه مثل الان که فقط سینمای کمدی هست. ممنونم.